أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. این محفل نورانی به عطر اربعین معطر شد. امیدواریم که ذات اقدس اله به برکت قرآن و عصرت، مخصوصا شهدای کربلا، این نظام را، مملکت را، حوزه و دانشگاه را، دین و دنیای همه علاقمندان به قرآن و عصرت را به برکت سالار شهیدان از هر گزندی محافظت بفرماید و همه زائران اربعین حسینی سلام الله علیه را در کمال سلامت با زیارت مقبول به دعای مستجاب برگرداند و به همه شما بزرگواران ثواب زائران اربعین حسینی را مرحمت کند که هم حوزه را حفظ کردید، هم اربعینی ها را بدرقه کردید و می کنید. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در مسئله نهم از مسائل دهگانه مقصد سوم فروع فراوانی رو مطرح فرمودن که بخشی از اونها گذشت، بخش دیگری اون فروع عبارت از این است. فرمود به ازخ طرف از زوجان فی سابقه در اسلام فالقولو قول زوج استصحابا للبراءت الاصلیه. یه وقت است که یکی اسلام آورده، دیگری اسلام نیاورد، این حکمشون گذشت. یه وقت است که یکی اسلام آورده در تاریخ معین، دیگری اسلام آورده بعد از آن، سبق و لحوقش رو مشخص است، اینم حکمش گذشت. یه وقت است که زوج وثنی و زوجه وثنی هر دو اسلام آوردن، یک، و هیچ اختلافی در سبق و لحور ندارند، یعنی تقارن مورد اتفاق نیست. یقینا می دانند که یکی قبل بود و دیگری بعد. این دو امر سوم آن است که من هو المتقدم مورد اختلاف است. زوج می گوید من قبلا اسلام آوردم تو بعد، زوجه می گوید من قبلا اسلام آوردم تو بعد. پس هر دو اسلام آوردن و یقین دارن که تقارن نبود و اختلاف زمانی بود، منتها اختلافشون در تعیین سبق و لحوق است. و در بحث دیروز هم اشاره شد که این گونه از مسائل برای حوزه های قوم و امثال قوم محل ابتلا نیست، اما در فضای خارج دانشجویان، یکی کمونیسته یکی غیر کمونیسته، یکی از کمونیستی توبه میکند مسلمان میشه، یکی معاذالله از اسلام به کمونیستی ارتداد پیدا میکنه، این مسئله روز این دانشجوهاست، چه دخترها چه پسرها. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه مثل صاحب جواهرین ها اصل بحث را در کتاب شریف نکاح در این مجموعی که مجموعه جلد 20 از مجموعه آثار و تألیفات مرحوم شیخ انصاری که در کنگره چاپ شدن شماره 20 مربوط به کتاب نکاح، ایشون این گونه از مسائل را به طور اختصار گذروندن و شاید تفسیرش را به اصول واگذار کرده باشند. ایشون در صفحه 404 و 405 مسئله اسلام آوردن زن وثنی یا مرد وثنی رو بازگو کردن. فرمودن ولو اسلم عن اربع مدخول بهنه، که اینها عبارت های همون محقق در متن شرعی بود، لم یکن له العقد علی خامسه ولا علی اخت زوجه. بعد فرع بعدی ولو اسلمت وثنیه فتزوج به اختها و مزت العده على کفره ثبت عقده ولا یبطل الاختیار به موتهن ولو مات بعدهن قبل الاختیار اقرعه قرعه زده میشه. ولو مات قبلهن فعليهن جمع العده، همشون باید عده نگه بدارن. اینجاست که یه جا این بود که این علم اجمالی آیا به علم تفصیلی برمیگرده یا نه، چرا این علم اجمالی منجز است. همون فتوایی که محقق در متن شرایع داده و بعد کرکی پذیرفته و بعد شهید ثانی پذیرفته، بعد صاحب جواهر پذیرفته و از او دفاع کرده، مرحوم شیخ انصاری هم پذیرفته، فرمود ولو مات قبلهن فعلیهن جمع العده، همشون باید عده نگه بدارن. ولی و ترسه اربع منهن، اونگاه توقف و حصت و زوجات حتی یستلهن او یغره او یشترک بینهن، یا تصالح کنن که نزا برطرف میشه، یا قرعه میزنن که لکل امر مجهول مثلا، یا نه حاکم شهر به نحو تساوی به اینا توضیح میکنن. ولو مات قبل اسلامهن لم یرسن، اینم روشن است. و علیهن نفقتو علی المسلمات فر اده حتی یختاره، اگر زوج اسلام آورد و در زمان اده این زنها هم اسلام آوردن، تا این شخص زنده است باید نفقات اینا بپردازد. حالا چون بیش از 4 نفرن نفقه همه را باید بپردازد تا 4 نفر را اختیار بکند، بقیه آزادن. خب این که فرمود و علیهن نفقتو علی المسلمات، یعنی اون زنهایی که اسلام آوردن در زمان عده، حتی یختار، یعنی اون 4 نفر را اختیار بکند. و کذا لو اسلمن قبلهو، این که نفقه همه بر او واجب است، این یک. این که عده بر همه واجب است، این دو. این هیچ راه حلی ندارد مگر اینکه یه علم اجمالی است که یک بند مشترک دارد. یه علم اجمالی بیگانه است، مثل اینکه شخص علم اجمالی دارد که حالا یا او بدهکار است یا او نمازش قضا شده یا دیگری قضا شده. این یه علم اجمالی بیگانه است، چون یه بند مشترک و اصل مشترک ندارند. اما مسئله عده و مانندان یه حق مشترک یا حکم مشترک هست. الان 2 فرزندن یا 2 نفرن، حالا فرزند کسی نیستن، ولی میدونن بالاخره واجب النفقه این شخصی که در حال اضطرار و فقر است، واجب النفقه یکی از اینهاست. خب با تعمیم بکنن. این نمیتونه بگه من شک بدعی دارم. بدعی هانه بدوی، بعد یعنی بیابان، بعد یعنی ابتدا. شک بدعی، اگر شک بدعی دارن براءت جاری است، نمیتونه بکنن. سرش اینه که به یک جای واحد بندن. این با 3-4 تعبیر و با 3-4 عبارت و اینا حل نمیشه. مرحوم شیخ که اینجا 2 فتوای جدی داد به وجوب عمل به اطراف علم اجمالی، حتما با در اصول حل میکرد. هم در مسئله نفقه فرمود بر این زوج واجب است که نفقات همه اونها رو بده، این چیز روشنیه، برای اینکه مکلف واحده، این خیلی پیچیده نیست. این نمیدونه که این 6 نفر کدام نفر فرد از این 6 نفر جز 4 نفر هن که او اختیار میکند. او علم اجمالی دارد به اینکه 4 تایی از اینها چون روشن نیست باید نفقه هر 6 تا را بپردازه. این چون مکلف واحد است خیلی راه علمی نمیخواد. اما اون فرع اولی که زنها نمیدونن کدوماشو مورد اختیار این شوهر قرار میگیرن، فرمود و علیهن العده جمع، همشون باید عده نگه بدارن. این برهان میخواد. این رو حتما ایشون در اصول حل کرده، وگرنه اینجا بحث مبسوط رو لاقل یه مقداری که صاحب جواهر اینو اشاره کردن این باز میشد.
آه، چه فرق در مورد یک
نه، غرض آن است که خانم که مشترک بین دو نفر نیست. باید همچه مثال نزدیم. الان اینجا دو تا فرد دارد، در هر دو فرد مرحوم شیخ فتوا به وجوب احتیاط داد. یه فرد بیان رشده، اونجایی که این مرد اسلام آورد، اونام اسلام آوردن، نفقه ششتا بر او واجب است، در حالی که بیش از چهارتا همسر او نیست. منتها چون روشن نیست، اینا اطراف علم اجمالی هست. در برا همسر یکی از این دو باشه، یادم نیست که مثال زده باشیم یک زن همسر دو نفر شده باشه مشهور. علی حال اگر یه اصل مشترکی داشته باشه مثل مسئله عده، حالا یا حکم است یا حق است یا واجب و نفقه باشه، مثل دو تا مردن که نمیدونن این رحم اونهاست نیست، علی حال میدونن واجب و نفقه است، حالا یا واجب و نفقه اوست یا واجب و نفقه، هیچ کدام نمیتونن اصل براءت جاری کنن. بگم به ما چی؟ نه دیگه، این در این گونه از موارد همهشون فتوا دادن به وجوب احتیاط. دیگر مثال مگر اینکه با ممثل فرق بکنن، اگر نگه همین باشه، همین در همین مثل همین باشه، حکم همینه دیگه. اگر چنون چه دو تا زن هستن، یکیشون جزء اربعه هست، یکی جزء اربعه نیست ولی معلوم نیست، فتوای همه اینها از محقق گرفته تا مرحوم شیخ انصاری اینه که هر دو باید عده نگه بدارن و علیهن العده جمع. این برای که به شیء با شخص واحد وابسته است، به اصل واحد وابسته است. چون به اصل واحد وابسته است فرمودن، پس در دو فرعی که مرحوم محقق فتوا به وجوب احتیاط، مرحوم شیخ فتوا به وجوب احتیاط داد، یک فرعش بیان رشده که فرمود ولو مات قبل اسلامهن لم یرسنه، بعد فرمود اگر این زوج اسلام بیاره و این شش تا زن هم اسلام بیارن، باید نفقه هر شش نفر را بده، با اینکه دو نفر زائد بر اربع هستن همسر او نیستن، اما چون او اختیار نکرده اونا اطراف علم اجمالی هن. و علیه نفقتو علی المسلمات مسلمات فی العده، یعنی اون زنهایی که در حال عده اسلام بیارن جمع، باید حتی یختاره. اینجا روشنه، برای اینکه اطراف علم اجمالی هن با وحدت مکلف. اما در اون فرع قبلی فرمود ولو مات قبلهن فعلیهن جمع العده، هر شش زن باید عده نگه بدارن. اینجا به طور قطع گفته، چه اینکه محقق به طور قطع گفته، صاحب جواهر به طور قطع گفته، شهید به طور قطع گفته، کرکی رضوان الله علیه به طور قطع گفته، محققان و بعدی هم متأخران و نباق، این باید در اصول خوب صاف بشه و روشن بشه که چون به یه اصل جامع برمیگردد، شبیه علم تفصیلی است که از علم اجمالی متولد میشه. اما حالا فرعی که امروز مطرح شد، نه، گاهی ممکن است که نفقه باشه و ارث نباشه، در سبق اللحوق فرق میکنن، عده هست، نفقه هست، ارث هست. گاهی میبینید از این طرف عده باید نگه بدارن و چون مرد مرد این زن زنده است باید عده نگه بدارم، گاهی در تقدم و تأخر است که جا برای نفقه است جا برای عده نیست. این سه تا حکم چون فرق، سه تا موضوع چون فرق دارند، سه تا عنوان دارد و سه تا دلیل. مسئله قرعه را در بعض جا مطرح کردن، بعض جا مطرح نکردن. اگر قرعه اماره باشد، هر سه جا به وسیله یک قرعه مسئله حل خواهد شد، چون در اماره بودن قرعه اینها تأمل دارند، لذا با قرعه واحد مشکل این مگن از مسئله را نتونستن حل بکنن. غرض آن است که اگر شروع چه رها کردن، اون دیگه رها میشه و زن اونیست. حالا در مسئله رها شدن یه روایتی است که قبلا هم خوندیم که در کتاب موانع ارث با وسائل جلد 27 ظاهرن، کتاب ارث، ابواب موانع ارث، باب ششم، روایت چهارم این است که این تبین و کلمات مطلقه. مرحوم صاحب جواهر دارد به این که همین روایت به نقل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه دارد که تبین و کل متلقت سلاسه، چون یه همچه اختلافی هست که آیا این به منزله متلقه رجعیه است که المتلقت و رجعیت و زوجتون، یا به منزله متلقه سلاسه است که با اینتون، لذا نمیشه به این روایت استدلال کرد. ولی این روایت شهاری که صاحب وسائل نقل کرده کل متلقه است، یعنی این کسی که رها شده کل متلقه است. اما بنابر این که متلقه سلاسه باشد دیگه مسئله هم به منزله زوجه بودن و عده داشتن و وحوق داشتن و همسار ذالک مطرح نیست. خب حالا ایشو فرمودن ولو به ازخ تلف از زوجان، طرح این مسئله برای آن است که قاضی وقتی رو منصب قضا نشسته است حق بحث فقهی نمی کند. این قبلا باید بحث فقهیش رو تمام کرده باشد، یعنی قانون قضا را نوشته باشد، بعد در محکمه برابر آیین دادرسی اون احکام ثابت شده فقهی را اجرا بکند. الان اختلاف زن و شوهر در سبق الحقوق اسلامه، این قاضی چی میتونه حکم کنه؟ این قاضی باید قبلا مسئله روشن کرده باشه بعد برابر این حکم کنه. او فقط وظیفش اینه که تشخیص بده کی مدعیه کی منکر، تا از مدعی بیانه بخواد و از منکر سوگند. اما حالا من هو المدعی من هو المنکر این رو باید قبلا ثابت بکنند. صورت مسئله این است که زن و مرد هر دو وثنی بودن، مثلا کمونیست بودن یا ملحد بودن، یا کمونیست بودن ملحد بودن یا وثنی، و هر دو اسلام آوردن و یقین دارن که یکی قبل از دیگری اسلام آورد. اینا محور یقینه، اسلامشون یقین، سبق الحقوقشون هم یقین، پس در تقارن اتفاق دارن که همچیز اتفاق نفته. منتها اختلاف دارد من هم از سابق. این ها آمدن برای نفقه، اگر چون چه مرد قبلا اسلام آورده باشد اینا اسلام نیاورده باشن نفقه حق ندارن. اگر اینها اسلامشون قبل از اسلام مرد باشد نفقه حق دارن. پس فعلا بحث در ارث نیست، اختلاف در ارث نیست، اختلاف در عده نیست، اختلاف در نفقه است. زنها میگن ما قبل از تو مسلمان شدیم نفقه طلب داریم، مرد میگوید شما بعد از ما اسلام، من اسلام آوردی نفقه طلب ندارید. وقتی من اسلام آورده بودم شما در اون یک ماه اسلام نیاورده بودید، مثلا نفقه طلب ندارید از من. پس محور دعوای سبق الحقوق دادن نفقه و عدم نفقه است. حالا کی منکره یا کی مدعی است؟ اگر گفته شد مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشه، منکر آن است که قولش موافق با اصل باشه. اصل در مسئله چیه؟ اصل در مسئله را محقق یه جور بیان کرده، بعد بر او اشکال شده، بعد دفاع کردن و سرانجام حرف محقق را تثبیت کردن. نظر محقق این است که اون منکر سبق اون منکر که در حقیقت میخواد بگه نفقه بر من واجب نیست، یعنی مرد، اون منکر هست و قولش مقدم است در محکمه قضا مع الحلف. این میگن یقدم قوله یعنی مع الحلف. مرد میگوید من قبلا اسلام آوردم، شما یک ماه بعد اسلام آوردید، نفقه این یک ماه از من طلب ندارید، چون وقتی کافر بودید نفقه طلب ندارید. زن میگوید من قبل از شما اسلام آوردم. اگر زن اسلام بیاره مرد کافر باشه نفقه واجبه. اصل در مسئله عدم وجوب انفاق است. چون اصل عدم وجوب انفاق است، چون انفاق روز به روز واجب میشه دیگه. این طور نیست که انفاق سال یا انفاق ماه یک دفعه واجب باشه، که انفاق روز به روز واجبه. پس تکالیف متعدده. تا زمان اسلام نفقه واجب بود، بله. در زمان مورد اختلاف نمیدونیم نفقه واجب است یا نه، اصل عدم وجوب نفقه است. چون اصل عدم وجوب نفقه است، ایشون میگن استصحابن برای نفی وجوب، استصحابی در کار نبود تا محقق بگوید استصحابن، برای اینکه قبلا زوجیت بود و استصحاب زوجیت بود و استصحاب وجوب نفقه. بله، چون نفقه نفقات است نه نفقه واحده، تکالیف است نه تکلیف واحد، هر روز تکلیف جدیده. چون هر روز تکلیف جدیده، شک جدیده، شک جدید است، اصل عدم تکلیفه. خب پس قول قول زوجه، نفقه واجب نیست مع الحلف. چرا؟ چون نفقه تکلیف واحد نیست، نفقات است، هر روز یه تکلیف دارد دیگه. بزرگان دیگر اشکال کردن، گفتن به این که ما یه شک سببی مسببی هم داریم. شما درباره نفقه شک کردید که آیا نفقه واجب است یا نه، گفتید نفقات است نه نفقه واحده، هر روز نفقه خاص خودش دارد. ما دیروز یقین داشتیم نفقه است، امروز شک داریم نفقه است یا نه، عدم وجوب، براءت دیگه، سخن از استصحاب نیست، براءت. دیگران گفتن این شک، شک سببی و مسببیه. ما چرا شک داریم که نفقه واجب است یا نه؟ برای اینکه شک داریم زوجه است یا نه. چون اگر مرد سابقا اسلام آورده باشد و اسلام زن یک ماه بعد باشد، در این یک ماه که مرد مسلمان بود و زن همچنان کمونیست یا وثنی، این زوجه اونیست. چون زوجه اونیست نفقه ندارد. پس شک در وجوب نفقه و عدم نفقه مسبب از شک در زوجیت و عدم زوجیت است. اگر زوجه او باشه نفقه واجب است، اگر نباشه نیست. چون اصل سببی و مسببی داریم یک، و چون زوجیت امر ثابت واحد مستمر است دو، و زوجیت زوجیات نیست، پس جا برای استصحابه. این زن قبلا دیروز زن این مرد بود، الیوم کما کن. وقتی استصحاب زوجیت کردیم که سبب نفقه است و زوجیت امر واحد مستمر است نه زوجیات باشد، تعدیه در کار نیست، اصل سببی هم جاری است، نوبت به اصل مسببی نمی رسد، پس بنابراین نفقه واجب است. اگر او اسلام آورده باشد، اگر مرد اسلام آورده باشد، زوجیت منقطع می شود دیگر. اگر زن مرد اسلام آورده و زن وثنی است، کمونیسته، این زوجیت منقطع می شود. ما شک داریم که اسلام مرد قبل بود یا نه، اما در بقای زوجیت که شک نداریم. میگیم قبل از تغییر دین این زن زن این مرد بود الان کماکان. بنابراین چون شک سببی و مسببی هست، شک در سبب جاری هست، سببم امر واحد مستمر است، آثار نفق برش بار است، پس بنابراین قول زوج که میگوید من نفق بدهکار نیستم، این قول مخالف اصل است، موافق اصل نیست. چرا زنش بود دیگه؟ نه مسلمان که این زوجیت قبلا بود، ما نمیدونیم اسلام آمده به هم زده یا نه. اگر چنون چه این مرد قبلا دیروز همسر این بود، ما نمیدونیم یه عاملی پیدا شد که این زوجیت رو به هم زد یا نه، خب زوجیت حساب میکنیم. اگر مرد مسلمان شده باشد و زن اسلامش کافر باشد، اگر کتابیه باشد که همچنان باقی است، اگر کتابیه نباشد در عده است به او مهلت میدن. بالاخره این زوجیت به هم خورد یا به هم نخورد، نفقه متعدد است، لکل یوم نفقتون، اما زوجیت که متعدد نیست بگیم لکل یوم زوجیتون. ما نمیدونیم عاملی پیدا شد که این زوجیت رو به هم زد یا نزد، زوجیت حساب بکنیم. بله دیگه، بله. نه معلوم نیست که کدوم یکی مقدم شد تا نفقه چون اگر چون چه زن اسلامش قبل باشد و مرد اسلامش بعد باشد، زوجیتی که نفقه بیاورد هست، نفقه برای واجبه. ما نمیدونیم که چیزی آمده اون زوجیتی که سبب نفقه است او رو به هم زده یا نه استتاب بکنیم. درست است تمکین نمیتونه بکنه، درست است که بخشی از آثار زوجیت بار نیست، اما وجوب نفقه که باره. که حالا اگر این زن مسلمان شد، مرد همچنان کافر است و مرد، هرس میبرد یا یه هشتم یا یه دو چهارم، هرس میبرد، چون این زن مسلمه از مرد کافر ارث میبرد. نفقه هم همینطوره. ما نمیدونیم چیزی آمده و این سبب نفقه رو به هم زد یا نزد استثاب میکنیم، و او هم امر واحد مستمر است، قابل دوام هست. بنابراین این که ما بگوییم قول زوج موافق با اصل است، زوج منکر است و یقدم قوله مع الحرف، این ثابت نمیشه. مطلب دیگر این که اگر ما در بحث فقهی به جایی نرسیدیم که برای ما ثابت بشه کدام یکیشون منکرن کدام یکیشون مدعی، چون گاهی این چنینه، خب میشه از باب تدائی، وقتی تدائی شد از باب تحالفه، هر دو با سوگند یاد کنن یا هر دو باید بیان اقامه کنن. حالا اگه ما نتونستیم تشخیص بدیم مدعی که کدوم منکر کدوم، راه قضا که بسته نیست که. این تحالف رو برای همینجا گذاشتن دیگه، تدائی رو برای همینجا گذاشتن دیگه. پس اگر دست ما باز بود طبق اصول تشخیص بدیم من هو المدعی و من هو المنکر، یقدم قول المنکر مع الحلف، و اگر دست ما باز نبود میشه راه تدائی، راه تحالف بسته که نیست که. بنابراین یه مقدار بین مرحوم صاحب جواهر و اون مرحوم شهید ثانی و اینها اختلاف نظر هست. حالا چون روز چهارشنبه است و معمولا روز چهارشنبه یه مقدار بحث اخلاقی میشد، این مقدار بحث فقهی رو اکتفا بکنیم و یک نصیحت اخلاقی هم داشته باشیم. بحث ها هم انشاءالله امیدواریم تا هفته بعد، یعنی روز چهارشنبه بعد باشه، برای اینکه حالا اون توفیق که نصیب ما نشد ما به زیارت اربعین برسیم، لااقل این محفل باشه و ثواب این را هم در راه زائران سید شهدا سلام الله داشته باشه. مطلب مهم آن است که ما یک دشمنی داریم که صلح‌پذیر، بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بود اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبی. این تمام تلاش و کوشش این دشمن اینه که ما را به بردگی بگیره و از ما سواری میخواد. این بارها به عرضتون رسید، این آیه سوره مبارکه اسراء که سوگند رسمی، اصرار رسمی ابلیس با اون همه قدرتی که داشت، خب بالاخره 6000 سال کسی عبادت بکند و معلوم نیست که طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره، معلوم نیست 6000 سال دنیا که سالی 365 روز است یا 6000 سال دنیا که ان یوم ان ربک الف سنه و 50000 سنه، لا یدرا من سن دنیا یا سنین دنیاست من سن الاخره. یه آدم قهاری که محصول عبادت 6000 ساله خود را یک جا به آتش زد، معلوم میشه خیلی عصبانیه دیگه. یه همچه موجودی که ما نمونه نداریم که یه کسی رنج 6000 سالش را یک جا آتش بزند. این با سوگند گفت من احتناک بکنم، لأحتنکن نظر احتنکه باب افتعال، احتنک الفرس یعنی هنک، تحت هنک همه در اختیار منه. این سوار و کار دیدید که سوار اسبن چجوری این اسب بیچاره رو میدونن؟ بنگر احتناک کردن دهنه اسب، افسار اسب در اختیار این سوار کاره. گفت من سواری میخوام. خب تا او برده نکند سواری نمیگیره. سخن در این نیست که فقط ببر جهنم، خطر این عداوت اینه که این عوض و معوض هر دو را میگیره. یه وقت از انسان با الله معامله میکند، فقط خوشا به حال شما، فستب شروع به بیعکم الذی بایعتم به، این بیعت و بیعت کردن گفتن چون بیع میکنند. چرا فستب شروع به بیعکم الذی بایعتم به؟ برای اینکه خدا عوض و معوض هر دو رو به شما میده. اینطور نیست که وقتی چیزی رو به خدا فروختید یا بیع کردید خدا نگه داره که این جان رو تکمیل میکنه، منزه میکنه، مطهر میکنه، مطیب میکنه، تعبیرش عوض و معوض هر دو رو به ما میده. اما ابلیس عوض و معوض هر دو رو میگیرد. وقتی احتناک میخواد بکنه یعنی تبع او باید باشن دیگه. لذا حضرت فرمود اعدا عدا بکر نفس و کلتی بین جنبیش. لذا آدم هر حرفی میزنه، هر کاری میکنه، قبلش بعدش استغفاری پیش خودش، ترکت نمازی که اینا که من گفتم چیه. یه وقت آدم چهار تا حرف میزنه، چهار تا میخنده، چهار تا میخندونه، اینا بیرون دروازه جان اوست. اینا جز فلتاتیست که جز اگر هم خدا اینا کرده مشکل باشه جز لمم است. این تشتن و کما ارماتون هنکم نکفر هنکم سیاتکم. و مؤمنان کسانی هن که از لغو و زشتی پرهیز داره الا لمم. لمم یعنی همین جزئیات. اما یه وقت خدا اینا کرده این به درور میاد، انسان کینه کسی رو در دل میگیره یا تصمیم میگیره مسیر خود عوض بکنه یا تصمیم میگیره موضعش عوض بکنه، این باید خیلی حساب شده باشد. و او تا ما را برده نکنه رها نمی کنه و خواب و بیداری هم ندارد. تو بیداری ما هست، تو خواب ما هم هست. تو خواب گاهی آدم میخواد در خواب خوب ببینه، باز دخالت بکنه اوضاع رو به هم میزنه. تو خواب هم هست، یه همچه آدمیه. و اگر کسی از او نجات پیدا کند خب خیلی راحته. گاهی انسان در جنگ پیروز میشه، گاهی شکست میخوره، گاهی اسیر میشه. تو جنگ داخل خارج همینطوره دیگه. این بزرگان اخلاق گفتن تو جنگ درونم همینطوره. ما تو جنگ بیرون گاهی شهید داریم، گاهی اسیر داریم، گاهی فاتح. جنگ درون به شرح زن. اون بزرگان فن اخلاق میگن گاهی در انسان در مجاهده با نفس شهید میشه. اینی که تو روایات ما دارد که من مات علی آه و به اهل بیت مات شهیده، همینه دیگه. یعنی این شخص تا آخرین لحظه عمر ارادتش نسبت به اهل بیت کم نکرد. چهار تا معصیت کرد، چهار تا اطاعت کرد، چهار تا تیر زد، چهار تا تیر خود، بالاخره مرد. چرا دارد اگه کسی در رخت خواب خود محب اهل بیت باشه مات شهیدا؟ برای که تو میدان جهاد اکبر مرد، چهار تا تیر خورد، چهار تا گناه کرد، چهار تا تیر زد، چهار تا توبه کرد، بالاخره مرد. این کسی که تو میدان جهاد اکبر میمیره مات شهیدا، تسلیم نشد که. کم نیست این روایتی که دارد که من مات علی حب اهل بیت مات شهیدا. شهید میدان جهاد اکبر است، نه شهید میدان جهاد اصغر. یه وقت است که اسیر میگیرد، خب شیطان را به بند میکشد. یه وقت خدا ناکرده اسیر میشه. این همون بیان نورانی است امیر است که فبود کم این عقل اسیر تحت هون امید. این مراقبت ها برای همینه که امیدوارم خدای سبحان همه ما رو در سایه لطف ولیش حفظ بکنه. الحمدلله رب العالمین.